رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ از همین دم، من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق سایر دوستان و همکارانم، تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای رحمتی و ارتباطات و هماهنگی آقای طهمسبی، با شما خواهیم بود به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. اما آنچه از جمله حرف گفت و صوت تقدیم شما خواهد شد در این نوبت کاری از این قرار است که ابتدا برنامه نیستان رو گوش میکنیم در فضای موسیقایی، سپس ایران جغرافیای مهربانی در ساعت 22:57 دقیقه پخش خواهد شد، در ساعت 23:01 دقیقه روزنه رو خواهید شنید، شنیدنی های تاریخ ساعت 23:16 دقیقه پخش میشه و رأس ساعت 23:30 دقیقه دانش آموزان عزیز میتونن برنامه زنده طعم مطالعه رو گوش کنن. 20 دقیقه بامداد دریای جان رو میشنوید و رأس ساعت 30 دقیقه بامداد در چهار باغ یک ضیافت شبانه خواهیم داشت از جنس نغمه و نوا، شعر و موسیقی. در ادامه نیز تا ساعت 6 صبح فردا مناظر شنیداری دیگری رو تقدیمتون میکنیم، اما همینجا لازم هست بگم که بانگ نماز صبح فردا رأس ساعت 4:50 دقیقه بامداد خواهد بود. اینک بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو با برنامه موسیقایی نیستان آغاز خواهیم کرد که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به مدت 53 دقیقه و 26 ثانیه گوش میکنیم، باز میگردیم، همچنان در بخش شبانگاهی کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود.
به نام خدا، خالق زیباترین نغمه های گوشنواز. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما دوستداران موسیقی. با برنامه نیستان در خدمت شما علاقه‌مندان به موسیقی هستیم. این برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. آنچه در نیستان میشنوید مجموعه است از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقایی. در برنامه نیستان نگاهی داریم به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنیم. همکار خوبمون ندا رادمهر رویدادهای موسیقی رو تهیه و اجرا میکنه. در انتهای برنامه، استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای رضا مهدوی، موسیقیدان، پژوهشگر و کارشناس موسیقی رسانه خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و برنامه امشب نیستان رو تا پایان بشنوید.
نیستان
از نیستان بشنوید.
شب آرامی رو برای شما همراهان نیستان آرزو میکنم. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی هستیم. سلام میکنم به شما آقای مهدوی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما خانم وحیدی.
تشکر میکنم.
و همینطور شنوندگان بسیار خوب نیستان، شب بخیر عرض میکنم. امشب مهمان گرانقدری داریم که میخواییم درباره خودش و درباره یک سنتور نواز برجسته نابغه صحبت بکنیم.
بله.
که الان اسمشو نمیگیم چون میخواییم امشب یه شب متفاوتی در ورودی مهمان بخش گفتگو باشه که شما زحمت چون میکشین. این که سنتور نوازی چه سیری رو طی کرده و چه صداهایی رو و چه استادانی رو داشتیم و چرا این مهمانمون این شیوه سنتور نوازی یا سبک سنتور نوازی که هر دو واژه میشه بهش اطلاق بشه به لحاظ علمی، امشب این افتخار داشته باشیم که صدای سازشون و کلامشون رو بشنویم.
تشکر میکنم از شما جناب مهدوی. با گفته های شما شنوندگان هم بیش از پیش مشتاق شدند که شنونده امشب نیستان باشند و آشنا بشن با مهمانی که قراره در لحظات پیش رو معرفی بشن و کارهاشون رو بشنویم. همراه ما باشید و ادامه نیستان رو بشنوید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فرز باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت هم خران ما، در هجر دلاران ما. ای چشم نابین عشقا، می ریز همچون مشقا، این را که داری رشقا، بر ما رخ ساران ما. حق را گرگان نگر، من با را خندان نگر، از لا بو گرگی پدر رسنن بیماران ما. عطر گران چندار حق از بحر لفشان ما،
سپاسگزاریم که برنامه نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم شنونده اولین بخش باشید که ندا رادمهر همکار خوبمون خبرها و رویدادهای موسیقی رو تهیه و اجرا کرده. با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه، من را همراهی کنید. گفتگو کردم با دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی. امشب در مورد موسیقی سوگ برامون صحبت کردند.
در مورد مشروعیه در ایران و اصولا سوگواری، به بحث سوگ در ایران از نگاه مذهبی و دینی، ما اگه بخوام مثلا دیرینه تاریخی رو نگاه بکنیم، مرثیه در ایران سه تا تاریخ داره. یکی از نظر دوره‌ای، یکی مرثیه دوره کیانی و اساطیریه، مثل مرثیه فریدون بر ایرج، رستم و تهمینه بر سهراب، بعد مرثیه سیاوش بر خودش، مرثیه فرنگیس بر سیاوش. تمام اینها مال دوره اساطیری ماست. مرثیه دوره ساسانی رو میرسیم، دوره هخامنشی تا ساسانی رو میرسیم که خودش خیلی مهم هست، مخصوصا با انگاره هایی که باقی مونده، و بعد مرثیه دوره اسلامی تا زمان الان. حالا تو دوره اسلامی با وقتی که وارد بشیم، مرثیه به لحاظ باورهای دینی و مذهبی خودش باز داره سه تا تاریخ میشه. هم مرثیه های ازلی هستن، مثل مرثیه لمک پسر قابیل بر جنازه پدرش، مرثیه حضرت آدم بر امام حسین، که اینها جزو مرثیه های ازلی هست. و بعد دوره دوم تاریخی مرثیه های صدر اسلام هست تا واقعه کربلا، بعد مرثیه های کربلا تا امروز. ما اگر از این نگاه بخوایم نگاه بکنیم، وقت کار خیلی داره شاخه های فراوانی میشه. مثلا سوگ و مرثیه ازلی، این که از اون دوران بگذریم بیایم برسیم به مرثیه صدر اسلام، مرثیه های سوگواری در زمان غزوات پیامبر رو داریم، مثل سوگواری بر حمزه سید و شهدا، مرثیه خانی در زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مرثیه خانی و سوگواری در زمان شهادت حضرت فاطمه زهرا، و نخستین مرثیه خانی بر زنان تاریخ هم از همین زمان شهادت بانو فاطمه زهرا صورت میگیره. بعد مرثیه خانی و سوگواری در زمان شهادت حضرت علی علیه السلام هست که پدید آمدن هنر مقتل و هنر مناقب هم از دل همین مرثیه خانی از زمان شهادت حضرت علی علیه السلام بیرون میاد. و بعد از اون مرثیه خانی بر امام حسن هست و اصل مراسی مرثیه خانی بر شهیدان کربلا از سال عام الحزن، که اصلا خوارزمی روایت میکنه که از اون سال در حقیقت به طور جدی مسئله مرثیه مهم شده. بعد مرثیه خانی و سوگواری پس از واقعه کربلا مهم هست، چون راه رو قرار بود ادامه بدن. اولین مرثیه خانی پس از واقعه کربلا توسط بشیر ابن جزلم صورت میگیره، و بعد مرثیه خانی افلاکیان بر شهدای اسلام و اهل بیت هستش که خودش خیلی مهم هست. سوگواری و مرثیه پیش از حدوث واقعه کربلا رو هم ما باید در نظر داشته باشیم که توسط پیامبر به حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا صورت می گرفته، و مرثیه و سوگواری بر خلفا و عمرا و سرداران هم ما داریم پس از اسلام، و مرثیه سوگواری بر امامان شیعه و فرزندانش رو هم داریم. پس ما از نظر شاخه های مختلف مرثیه در ایران، ایران اسلامی، با یک نگاه علمی اگر بخوایم نگاه بکنیم، باید به این شکل نگاه بکنیم.
شنونده گفتگوی من هستید با دکتر هوشنگ جاوید، موسیقی پژوه ایرانی.
مرثیه خانی با ادوات موسیقایی ما در ایران داشتیم و کماکان در بعضی بخش‌های ایران هنوز انجام میشه. بعضی در بعضی جاها مرثیه رو بیشتر به مرثیه‌های عرفی یا مردمی دیگه بازگشته و اونجا مونده. مرثیه‌های چیز رو، مرثیه های مذهبی رو با ساز کمتر میخونن، با ادوات موسیقایی هستن هنوز که میخوانن ولی کم هستن. با ادوات کوبه‌ای، با ادوات بادی، با ادوات سیمی زخمی، با ادوات سیمی کششی و ادوات خودصدا مثل کرب ها، مثل سنج ها، با اینها هم مرثیه خوانی انجام میشه. مثلا با دوتار در بین ترکمن های استان گلستان زندگانی امام حسین روایت می شد، تا همین چند سال پیش هم راویان این گونه مرثیه خانی زنده بودند که الان دیگر از دنیا رفتند، مثل استاد حسین هیوچی که زندگانی امام حسین رو به شیوه بیان شبیخانی که هم نثر هم نظم به اون شیوه خیلی قشنگ اجرا میکرد با دوتار به صورت تک نفره، نقل تک نفره. یا مثلا عرض بزرگتون که با همراه ساز کمانچه در منطقه درگز الان یه نفر هست، یه استادی هست به نام شکرعلی براتی‌پور که ایشون به همراه یه آدمی به اسم حیدرعلی عاشق که ایشون کمانچه میزنه قضایای مراسی مذهبی رو خیلی قشنگ با آواز و ساز کمانچه اجرا میکنه. ما در بین مثلا نهله های فلسفی غرب کشور هم داریم که مراسی‌های مذهبی حتی مراسی عاشورا رو از زبان شاعران با دف اجرا میکنن، منطقه به صورت خیلی سنگین با ضربات خیلی سنگین با ریتمای خاص که خیلی هم زیباست، مخصوصا شعرهای شیخ رضا طالبان که مراسی خیلی زیبایی داره در مورد عاشورا و یا شعرهای شاعران دیگر مثل آقای رشادت از حضورتون مولوی کرد، اشعار این شاعران رو هم به هر حال با دف اجرا میکنه مراسی که اینها سرودن. مراسی خانی یا مرسی خانی به همراه نمایش هم که هم به صورت تک نفره هم به صورت گروهی یا دو نفره در ایران هست، اینها هم رایج هنوز هم هست، مخصوصا در پرده خانی به صورت تک نفره هست. گاه میشد که مرشد و به اصطلاح بچه مرشد داشتن، اما الان سال هاست که دیگه بچه مرشدی وجود نداره، همون با همون مرشد تنها اجرا میشه و هم نمایش های گروهی هم همون شبیخانی هستش که حالا به صورت تئاتر نو هم در آمده و مرثیه ها در تئاتر های نو گونه های نو نمایشی که پس از انقلاب اسلامی به هر حال راه افتاده در اونجا هم ما میبینیم که مرثیه اجرا میشه. پس از نظر مرثیه میبینیم که چقدر زیبا در تمام کشورمون
متنوع
و گسترده هست و کمتر بهش نگاه کرده.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از برنامه گفتگو کردم با دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی که در مورد موسیقی سوگ برامون صحبت کردند. ازتون دعوت میکنم شنونده ی ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمهر سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
برنامه موسیقایی نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای رضا مهدوی، موسیقیدان، پژوهشگر و کارشناس موسیقی رسانه هستیم که آقای رضا مهدوی در ابتدای برنامه اشاره کردن به میهمانی که قراره امشب ما میزبانشون باشیم. میریم به استقبال میهمان امشبمون.
Thank you.
خب قطعه بسیار زیبایی رو شنیدیم با صدای بسیار شنیدنی ساز سنتور. سنتوری که شنیدید نوازندش میهمان امشب برنامه نیستان آقای کاوی بانج شفیع هستند. سلام و درود میفرستیم به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا مهدوی. بسیار خرسند و خوشبخت هستم که در خدمتتونم.
خب جناب شفیع، واقعا صدای سنتور شما بسیار متفاوته. حالا در خدمت آقای مهدوی هستیم که ایشون هم استاد هستن و صحبت ها رو میشنویم و یاد میگیریم و لذت میبریم. بفرمایید جناب مهدوی.
درود بر شما، بنده سلام عرض ادب دارم و شب بخیر. جناب آقای شفیع خیلی خوش اومدید.
قربان شما.
حقیقتا روح رضا ورزنده بزرگ نابغه سنتور شاد. ما اگر اسم شما رو هم نمیگفتیم شنونده قطعا اشتباه میکردن، فکر میکردن سنتور رضا ورزنده پخش شده. حالا شما میخواید توازنشون رو به جای خودش، ولی وظیفه مخاطب مثل ما این هست که حق مطلب رو ادا بکنیم. درست نعل به نعل واژه ها سعی شده تقلید بشه، ولی روح حاکم اون چیزی که از مزراب های پرتوان شما استخراج میشه امواجش این است که اگر در رادیو مجریان و کارشناسان اعلام نکنند، قطعا همه ذهنشون و گوششون میره در فضای شنیداری رضا ورزنده بزرگ که ما هم در ابتدا نخواستیم اسم شما رو بگیم، خواستیم به نوعی بین شنوندگان چی در نظرشون هست. حالا که اسم شما رو میگیم نظرشون عوض میشه یا نمیشه؟ خود شما چی فکر میکنید؟ اگر خودت الان میشنیدین نمیگفتن رضا ورزنده، چی فکر میکردین؟ تنین سنتور حس تو بگو.
یعنی که بگم خودم الان، یعنی من پشت به قولی تو رادیو داشتم هم چیزی رو میشنیدم.
آره، چه فهم کردی که هر سنتوری که اینجوری بشنه فهم که رضا ورزنده است؟
خدمتتون عرض کنم که جناب آقای مهدوی، همونطور که مستحضر هستید، واقعا استاد ورزنده کوهی بودن در نوازندگی ساز سنتور و تاریخچه بسیار محکمی رو ایشون داره در تاریخ موسیقی ایران و خدمتتون عرض کنم که بسیار جایگاه محکم والا و بزرگی رو دارن. خدمتتون عرض کنم که البته محبت شماست، لطف شماست، ما هم این رو میدونیم. استاد ورزنده یک نفر بود و به قولی دیگه هم مثل ایشون تکرار نمیشه. ما هم تا
یعنی یک بار از مادر زایده شد دیگه،
یک بار، بله واقعیت همینه. و ما هم البته ما هم این رو کاملا به ایش واقف هستیم، یعنی واقعا میدونیم، ولی ما تنها کاری که تونستیم بکنیم این که خیلی راحت خیلی واضح بگم با اختلاف زیاد سعی کردیم به اندازه درکمون از نوع نوازندگی ایشون، از طرز تفکر ایشون که در ساز پیاده می شده، سعی کردیم که درک بکنیم و اون رو به اندازه توان خودمون پیاده بکنیم. و خدمت رو عرض کنم که حالا انشالله که مورد قبول شنوندگان عزیز و همینطور شما سرور گرامی و همینطور استاد بزرگ, بزرگ مقبول واقع بشه.
خب ببینید، شما از شنوندگان قدیمی نیستان هستین. در ورودیه که اومدیم با دوست گرانقدر تهیه کننده و موسیقیدان عزیز که خودشون از نوازندگان شاخص عود و بربط هستن، جناب رستگاری، خب یه خاطری تعریف کنید، برنامه رو میشنیدید، دوستی بود و از این دست موارد. شاید ما خیلی دیر شما رو پیدا کردیم و نمیگم میشناختیم به یادتون نبودیم، ولی به محض اینکه شما رو شناختیم خب دعوت کردیم. در این سالها باید از امثال شما عزیزان دعوت میشد و در آرشیو رادیو هم صدای ساز شما و صحبت‌های شما رو بشنویم. خب یه بخش امشب ما خاطره بازی درباره رضا ورزنده است که چه شد جوانی مثل شما شیفته ایشون شد. خب رضا ورزنده اصلا آموزش سنتور نمیداد.
بله.
یک نوازنده قلدری در رادیو ایران بود که هم نوازان و تک نوازان سر کاکل ایشون می‌چرخید.
بله.
چه شنوندگانی داشت که همچنان خوانش هستن. این که شما سال‌ها شنونده این برنامه بودی، یه 20 سالی گذشت از عمر این برنامه، ولی اینقدر خوددار بودی هیچ وقت خودتو معرفی نکردی که آقا ما هم یک سازی میزنیم، شما این همه تو رادیو اسم ورزنده رو میبینید، خب بیاین یه بارم ببینید نسل نو چی کار کرده. این تواضع از کجا اومده؟ چون خود ورزنده هم شخصیت خیلی متواضعی بوده. من بزرگ مرد موسیقی ویولون ایران، آهنگساز ایران پرویز یاقی که این برنامه رو گوش میکرد و هر از گاهی به هر کدوم از ما، به تهیه کنندگان یا کارشناسان یا سردبیران گویندگان به نوعی میرسوند که برنامه رو دارن میشنون و اصلاحیه میداد یا نقد و نظر خوبی داشت، ایشون هم از ورزنده همیشه به نیکی و درستی یاد میکرد. این که حالا شما یه جوانی که ایشون رو ندیدید، منم ندیدم، ارادت به ورزنده دارم، عاشقشم، وقتی گوشم هم لذت میبرم، بگید چه اتفاقی افتاد که سراغ این سنتور نوازی در کنار سنتور نوازی که در دورهای خودش هم متد داشت، هم کلاس داشت، هم استاد داشت و کمتر از ورزنده هم شهرت نداشتن.
بله،
فرامرز پایور، بله، پرویز مشکاتیان، پشنگ کامکار، رضا شفیان و و خیلی از این دست موارد، یا فضل الله توکل، بله، یا مجید نجاحی. چه شد روی آوردین به این سمت که نوازندگی و چگونه یاد گرفتید اصلا؟
خدمت شما عرض کنم ساز سنتور، من یه تاریخچه را اصلا تاریخچه از وجود ساز سنتور در منزل بگم. پدرم هم خیلی علاقمند به این ساز بود و خدمتتون بگم که ایشون شاگرد محسن بیازار بودن.
بله،
و به هر حال با توجه به اینکه جو حاکم یه شکلی بود که خیلی فرهنگ جامعه پذیرش این رو نداشت، به هر حال پدر بعد از یه مدتی ساز سنتور رو کنار میذاره و سنتور میره به قول چی میگن توی کمد زیر زمین، و بعد برادر سوم من این سنتور رو میاره بیرون شروع میکنه زدن، و خلاصه پدر منم دید که من یه مقدار زیادی علاقه دارم، ترجیح داد که به قولی استعداد رو به هر حال جهت بده، هدایت بکنه، و استادی رو برای من ایشون اختیار کردن به نام آقای مختار محمدی و بعدش هم آقای رامین جمالی، که بعد ما مدتی در خدمت این استادان بودیم تا اینکه برادر سوم من گفت کاوه تو باید یه سازی رو من بهت معرفی بکنم و باید نوارای ایشون رو بشنوی. گفتم کیه اینا شخص؟ گفت این سنتور استاد ورزنده هست که توی ضبط ریلی عمو اونجا ضبط شده. حالا عموی ما فرض کنیم این برنامه تکنوازان رو از آلمان رادیو ایران میگیره و برنامه های آقا ورزنده رو ضبط میکرد.
دقیقاً چه تاریخی بوده این صحبت ها؟
این صحبت مال مثلا زمانی که 71-72 مال اون زمان ها بود. خدمتتون شما باید تا اینکه به همت برادر من واقعا این ریل اومد تبدیل به کاست شد.
بله.
و گفت کافه باید این سنتور رو بشنوی. آقای مهدوی ما این ساز رو شنیدیم و دیدیم